عفو بین الملل خواستار محاکمه آمران و عاملان مجازات قطع عضو در ایران شد. سلام، من رضا اکبانیان با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. سازمان عفو بین الملل با تایید اینکه جمهوری اسلامی در روزهای 5 مرداد و 10 خرداد انگشتان 2 شهروند محکوم به سرقت را قطع کرده، این اقدام را نمایش وحشت انگیزی از هجمه مقام‌های ایرانی علیه حقوق بشر و کرامت انسانی خواند و خواستار محاکمه همه آمران و عاملان این نوع مجازات در ایران شد. در این برنامه دیدگاه دلایل اصرار جمهوری اسلامی برای اجرای مجازات قطع عضو را همراه با حسن نایب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر از اتریش بررسی می‌کنیم. آقای نایب هاشم سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید به دیدگاه. چون این احکامی خلاف موازین انسانی و حقوق بشری هستند، دلیل اصرار جمهوری اسلامی برای اجرای چون این احکامی چیه؟
من هم سلام و درود می‌فرستم به شما و شنوندگان محترم برنامه دیدگاه. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی میخواد نشون بده در سطح دنیا که با اون روال عمومی مخالف است و قوانین فعلی حقوق بشر رو اونجور که جهان قبول داره قبول نداره و یک نوع حقوق بشر اسلامی رو که تصور میکنه سعی میکنه که به جای اون مطرح بکنه. و در این رابطه هستش که اصرار داره که این قوانینی که مثلا این در واقع قانون مجازات اسلامی که بر اساس فقه باید زیادی تنظیم کرده و حدود در اون، در واقع فصل حدود در اون، کتاب حدود در اون رو به طور مشخص در رابطه با این گونه مفاهیم هست اجرا بکنه آنچنان که در همین قانون مطرح هست. و خب طبیعیه که اینها کاملا منافات داره با روند عمومی و جمهوری اسلامی رو در انزوای هرچه بیشتر قرار میده و این مورد استفاده بین المللی که حتما اصرار داره که گونه دیگه باشه و در سطح داخلی هم در این مرحله به خصوص میخواد نشون بده که با توجه به اعتراضات وسیعی که در چند سال گذشته شکل گرفته بتواند مردم رو به این ترتیب هم به زعم خودش سرکوب بکنه، مرعوب بکنه و اجرای این قوانین به این منظور هست در داخل
کشور. عفو بین‌الملل از کشورها خواسته مقام‌های ایرانی رو که بر اساس قوانین بین‌المللی مسئول چنین جنایاتی هستند مورد تحقیقات کیفری و پیگرد قضایی قرار بدن. تا چه حد اساساً امکان پیگیری این موضوع تو محاکم بین‌المللی وجود داره؟
ببینید، جمهوری اسلامی قبل از جمهوری اسلامی در زمان شاه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی توسط مجلسین آن زمان تصویب شد و جمهوری اسلامی بعد از اون ادعا کرده که این میثاق رو میپذیره و اجرا میکنه. و خب به زودی ما در پاییز امسال شاهد این خواهید بود که گزارش جمهوری اسلامی به این به اون گروهی که هست به کمیته مربوط به اجرای این میثاق داده بشه. و خب طبیعیه که ما مدافعان حقوق بشر نسبت به این گزارش موضع‌گیری داریم و موضع‌گیری‌های خودمون رو ارائه خواهیم. در اون میثاق به طور مشخص شکنجه جزو خب مسائلی است که هیچ کشوری نباید صورت بده و خب این مورد تنبیه بدنی به این شکل میثاق معین شکنجه هست. از اونجایی که شکنجه یک جرم بزرگ تلقی میشه و خب به این صورتش در واقع کاملا سازمان دهی شده، سازمانمند هست، عملا در واقع جزو جنایت علیه بشریت میتونه تلقی بشه. بنابراین کسانی که مدعیانی باشن در کشورهای مختلف بر اساس همون رویه صلاحیت قضایی جهانی میتوانند کسانی که مجرم هستن یا متهم هستن به شکنجه تحت تعقیب قرار بدن. و همونجور روندی که در مورد مثلا آقای حمید نوری شاهد هستیم در مورد کسانی که در این روند از قاضی گرفته و کسانی که شاهد یا مجری این احکام هستن رو بشه تحت مجموعه قرار داد. در مرحله اول باید شناسایی بشن این افراد، کسانی که در این جنایت نقش داشتن، و در مرحله دوم در صورتی که پاشون به کشوری که در اون قاضی هست، قانون هست برسه، در اون صورت اگر که وکلای پیگیری بکنن مسائل مربوطه رو میتونن دعوا به دادگاهشون چنین افراد.
خب در بیانیه عفو بین‌الملل گفته شده یکی از این زندانیان رو بدون بیهوشی و ارائه داروی بیهستی حتی انگشتانش رو قطع کردن. شرایط اجرای چنین احکامی چطوریه؟ قانون در این باره چه میگه؟
خب البته یک بخشنامه که آقای رئیسی سال 98 سال پیش داده و به مثابه قانون به حساب میاد، برای اینکه در قانون لازم رو اجرا دونسته، به طور مشخص گفته که در رابطه با قصاص عضو، در رابطه با این مورد که اجرای حد قطع دست و پا هست به چه شکل باشه، و در اونجا به طور مشخص در ماده از اون نوشته که اصولا نیازی به بیهوشی نیست، و در ماده 82 اون نوشته که از در مورد قصاص هست که در مورد همین حد هم به همین شکل هست، اینکه بدون بیهوش کردن محکوم یا بیهس کردن عضو اجرا می شود مگر آنکه این امر سبب گسترش جراحت و یا ورود آسیب به عضو یا بافت بیشتری از محکوم شود. در این صورت با اخذ نظر پزشک قانونی یا پزشک معتمد یا رضایت قصاص عضو با بیهوشی یا بیهس محکوم به عمل میاد. این در واقع به طور مشخص اساس رو بر این گذاشتن که بدون بیهوشی و بدون بیهستی باشه، تا چون اساس این کار برای زجر کشیدنه، یعنی اینکه اونها این حد رو اجرا میکنن که کسی که در واقع متهم هست، محکوم هست، زجر بکشه و زجر برای تمام عمر، و این زجر از نظر اونها باید از اون ابتدا آغاز بشه، و به خاطر همین هستش که این رو آقای رئیسی در مقام رئیس قوه قضاییه موقعی که بوده صادر کرده و کمکان اجرا میشه. بنابراین قاعده بر اینه که بدون بیهوشی باشه و بدون بیهستی باشه، استثناء این هستش که اون پزشک در یک مقدار موضوع رو رعایت بکنه.
آیا اعمال و مجازات هایی از این دست تونسته اساسا آمار جرایم رو کاهش بده؟
مسلمه که نیست. یعنی اینکه از زمان ژان ژاک روسو در واقع در از عصر روشنگری مطرح شده که مجازات بدنی به هیچ وجه باعث کاهش جرایم نمیشه در همه موارد. خب از جمله در این موردی که هست مشاهده هستیم، باید اون ریشه های اجتماعی یک مسئله مطرح بشه. خب مثلا در مورد اعدام بارها این رو گفتیم که در هایت پارک لندن که اون موقع مجازات اعدام بوده، برای جیببری کسی رو اعدام میکردن، از اونجا که ازدحام بوده خیلی ها در همون، یعنی جیببرها از اون فرصت استفاده میکردن و جیببری میکردن و جیببری های بیشتری صورت میگرفت. بنابراین اون شرایطی که باعث میشه که فرد دست اقدامی بزنه در این مورد سرقت، باید از بین برد. وقتی که افراد میبینن که در جامعه همه دزدن و دستران حاکمیت از همه بیشتر دزدی میکنن، بنابراین خب دزدی قبیح به حساب نمیاد، دست به این کار میزنن، به خصوص که شرایط اقتصادیشون به گونه‌ای باشه که خب ناچار باشن. مثلا در مورد آقای برات حسینی بارها صحبت این کرده که من اگر شرایطم اقتضا نمیکرد خب دست به دزدی نمیزدن، دست به سرقت نمیزدن. بنابراین به هیچ وجه تاثیرگذار نیست و خب حقوق بین الملل این رو فهمیده و روز به روز میزان در واقع تنبیه های بدنی رو کمتر کرده و در این جهت که کلا از بین ببره حرکت کرده، ولی که جمهوری اسلامی هنوز میخواهد به رویه پیشین عمل کنه.
خب اجرای چنین احکامی چه تبعاتی برای فرد و خانواده‌اش در پی داره؟
خب میدونی که کسی که دستش رو به این گونه قطع بکنن، اولا انگشت نما میشه در جامعه. مرحله اول در واقع تبعیض همیشه انگشت نما شدن و تحقیر شدن در این رابطه است، و بعدا در خب تبعات بعدی رو داره. البته خب میتوان مطرح کرد که این گونه دست قطع شدن در مثلا کسانی که با ماشین های چوب‌بری کار میکنن، با ماشین های صنعتی کار میکنن ممکنه باشه، ولی به طور کلی وقتی که فردی با این مشکل مواجه باشه، در تمام عمر مواجه است با نگاه های مردم که شاید در مقطع او خطایی رو مرتکب شده باشه، و خب طبیعیه که خانواده هم با پدر این مورد مرده. تا قانون تا 1931 مرد، بیش از 1331 مرد دستشون قطع شده، و خود در سطح خانواده هم مواجه خواهند بود در همه جا که پدر با چنین مشکلی مواجه است، و خودمون فردم تا آخر عمرش با این موضوع علاوه بر اثرات جسمی که این مسئله داره و حالا دردهایی که میتونه داشته باشه، ما از فانتوم پین صحبت میکنیم، درد شبهی به وجود داره افرادی که عضوی رو از دست میدن و با اون همراه هست، تعلمات روحی تمام عمر رو داره که خب به خاطر موضوعی که حالا بعد از چند سال یا چند ده سال کاملا ناچیز به نظر میاد، لطمه برای تمام عمر خورد. اینها همه از تبعات اساسی این مسئله است برای فرد و خانواده.
در مورد جامعه چطور آقای نایب هاشم؟ اجرای چون این احکامی چه تأثیری میتونه بر مردم و جامعه بذاره؟
جامعه یه زاویهش رو بحث کردم که خب میتونه در واقع کسانی که علم کمتری داشته باشند با این با نگاه تحقیرآمیز برخورد بکنند با چنین فردی و آموزش غلط به جامعه بده. به طور کلی اصولا هم اینجوری که چون یک نوع خشونت بسیار روشن هست، خب بازتولید خشونت رو هم همراهش داره. افرادی که تنبیه بدنی میشوند به این شکل میتوانن چنین اقدامی رو برای دیگران هم داشته باشن. در سطح جامعه هم اون زاویهش هستش که در واقع ممکنه افراد رو مورد تبعیض تحقیر قرار بدن. حساب بکنید که در یک شرکتی یک فردی با این با دستای اینگونه میخواد بره و وارد کار بشه، از اون لحظه اول کارفرمای عادی خب او رو قبول نمیکنه. حالا از همینجا بگیریم تا سایر مسائل. و به طور کلی هم جامعه از اون طرف هم وقتی ببینه که با چنین بیرحمی برخورد میشه با افرادی که حالا جرمی رو مرتکب شده باشن، بنابراین نسبت به کلن مجموعه خود نظام هم هرچه بیشتر بدبین میشه و به هر حال جامعه رو که باید در روند سالم شدن تیه طریق بکنه با حد زیادی در این رابطه دچار اختشاش میکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما، حسن نایب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر از اتریش. من رضا اکبانیان، تهیه کننده این برنامه دیدگاه، از شما تشکر می‌کنم.